بسم الله الرحمن الرحیم. یکی اسفند 94 فقه سه استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فی بعض نسخ الاصل فقال الشیخ و القاضی یحلف البایع کالاختلاف فی الثمن و ضرب علیه فی بعض نسخ المقروءه على المصنف. خاطر مبارکتون باشه دوستان، اختلاف ششمی که در بحث اختلافاتی که ممکن است بین بایع و مشتری رخ بدهد این بود که اینها در تعیین مبیع اختلاف بکنند، یعنی اینکه مبیع چیست و کدام یک مثلا فرض کنید از این دو جنس مبیع بوده، این مورد اختلافه که حکم جناب شهید اول تخالف شد و عبارت عرض کنم شهید اول اون مقداری که تا به حال خوندیم فقط این عبارت بود در اختلاف ششم: و فی تعیین المبیع یتخالفان. حالا جناب شهید ثانی می‌فرماید تو بعضی از نسخ اصل لمعه یه عبارت دیگری اضافه شده که این حالا تو بعضیاش هست و بعضیاش نیست، و ایشون می‌فرماید حتی در بعضی از نسخ لمعه ای که قرائتم شده بر شهید اول، حالا این مقروء علی المصنف که ایشون میگه اگر بگیم کتاب لمعه در زندان نوشته شده در سال آخر عمر شریف شهید اول، طبعا این مقروء علی المصنف هم باید تو خود زندان باشه دیگه، چون بعد آزاد که نشد که بعد شهید بشه. علی حالا ایشون می‌فرماید تو نسخه هایی که قرائت شده بر مصنف تو همون نسخه روش قلم گرفته شده، انگار میخواد بگه شهید اول وقتی به اینجا رسیده قرائت که براش کردن گفته این قسمت رو خط بگیرید. علی ایالن تو اون قسمت فرموده مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن برداج این دو بزرگوار در بحث اختلاف در تعیین مبی نظرشون این است که قول بایع مقدمه، مثل اختلاف در ثمن. چطور تو اختلاف در ثمن در مقدار ثمن میگفتیم مع قیام العین قول بایع مقدمه، اینا اینجا هم گفتن که یحلف البایع کل اختلاف فی الثمن. این حالا یه عبارتی است که بعضی از نسخ آمده و ایشون میگه و رد میشه. نکته دومی که در اختلاف ششم دوستان باقی مونده این است که ما در اختلاف ششم حکم کردیم به تحالف. خب حالا اگر تحالف اتفاق افتاد گفتیم چه اتفاقی میفته بعد از تحالف؟ بی میشه باطل، یعنی این آقا قسم میخوره اون آقا هم قسم میخوره، بعد از تحالف بی باطله. خب حالا بی که باطل شد، سوال آیا بی از همین الان که تحالف اتفاق افتاده باطل میشه؟ معناش این است که تا حالا بی باطل نبوده. میدونید معناش چیه وقتی میگیم تا حالا بی باطل نبوده؟ یعنی تا به حال ثمن در ملک بایع بود و مبیع در ملک مشتری، الان که تحالف اتفاق افتاد این ملکیت بر میگرده در زمان خود تحالف. بعد نتیجهش این میشه که اگر شما بفرمایید ثمن در ملک آقای بایع بوده تا به حال، یعنی نماء منفصل اون هم در ملک بایعه، مال بایعه، چون هر کسی مالک یک شیعی هست مالک نماءش هم هست. اما اگر یک کسی گفت نه الان که تحالف اتفاق میفته این تحالف کشف میکند از این که این بی از اول صحیح نبوده، یعنی از اول انگار باطل میشه، خب اگر این طور باشه مثل سمن دیگه در ملک بایع نبوده که بخواد نماء منفصلش در ملک او باشه و او مالک در واقع نماء منفصلش باشه. لذا ایشون میفرماید نماء سمن در مدت بین عقد و تحالف، اگر نظرمون این شد که در زمان تحالف بی باطل میشه که شهید عرض کنم اول و شهید ثانی ظاهرا هر دو نظرشون همینه که در زمان تحالف بی باطل میشه، علی حال در نتیجه نماء ثمن که در این مدت در ملک بایع بوده این مال خود بایع خواهد بود. گرچه دوستان تو نماء مبی به راحتی نمیتونیم بگیم مال مشتری خواهد بود، چرا؟ چون اصل مبی معلوم نیست چیه اصلا. آخه فرض این است که اختلافشون در چیه؟ در مبیعه، که مبیع این یکیه یا اون یکیه. خب اگر مثلا فرض کنید بین یک گاو و مثلا پنج تو پارچه اختلافه، خب مبیع معلوم نیست این گاو یا اون پنج تو پارچه، چطور ما شیر گاو رو بدیم به مشتری؟ اینجا تو نماء مبیع میفرماید مشکل ما بگیم مال مشتری است، اما نماء ثمن طبعا باید بگیم مال آقای بایعه. خب در بحث اختلاف در مقدار ثمن دوستان، نمیدونم یادتونه یا نه، اولین اختلافی که مطرح کردیم اونجا هم قول به تحالف داشتیم، یعنی قول سوم در اونجا قول به تحالف بود. ایشون میفرماد اونجا ما در مورد نماء مبیع ممکنه بگیم مال مشتری است و حرف درستی است. چرا؟ چون اونجا دیگه ما در تعیین مبیع اختلافی نداشتیم، در مقدار ثمن اختلاف بود، مبیع مورد اختلاف نبود، وقت نماء مبیع رو میتونستیم اونجا بدیم به مشتری، اما اینجا نمیشه این حرف رو زد. اینم عرض کنم خدمت شما نکته دوم. و اما اختلاف هفتم، اختلاف هفتم دوستان از جهت حجم کتابتون یک سطر کتاب رو اشغال کرده، یعنی مطلب زیادی نداره توی کتابتون. اختلاف هفتم دوستان در مورد اختلاف در شرط مفسد است. ببینید گاهی بایع یا مشتری میاد ادعا میکنه میگه آقا یه شرطی توی این بیع اتفاق افتاده که این شرط مفسد عقده. یه آقایی که این ادعا رو میکنه میخواد چه کار کنه؟ میخواد هر جور شده بیع رو باطلش کنه، حالا یا پشیمان شده یا هرچی، میگه آقا یه شرطی ما کردیم که اون شرط مفسد عقده. طرف مقابل میگه یه همچی شرطی اتفاق نیفتاده و چون اتفاق نیفتاده این شرط مفسد عقد نیست. مثلا یادتون باشه میگفتیم زمان تحویل مبیع، زمان تحویل ثمن باید مشخص باشه. حالا اگر یه کسی گفت آقا ما تو عقدمون گفتیم مبیع یا ثمن، مثلا در یه مدت نامعلومی تحویل داده بشه، شرط تأخیر مثلا ثمن شده تا زمان نامعلوم نامضبوط، و این بعدا من رفتم پرسیدم فهمیدم این اصلا عقد رو باطلش میکنه، خب اگر کسی یه همچه ادعایی کرد و طرف مقابل منکر بود اینجا چه کار باید بکنیم؟ جناب شهید میفرماد اینجا مدعی صحت قولش مقدمه. حالا میخواد بایع باشه میخواد مشتری، نمیگه قول بایع مقدمه، نمیگه قول مشتری مقدمه، چون مدعی صحت ممکنه بایع باشه ممکنه مشتری باشه، لذا میگه هر کسی که ادعای صحت میکنه قول اون مقدمه. تعبیر کتابتون دوستان در دلیل این مطلب اینه لأنها الاصل فی تصرفات المسلم، ایشون انگار به قاعده تمسک کرده اینجا، قاعده اصالت و صحت فعل المسلم. البته می شود استصحاب هم تمسک کرد، البته مادامی که ما قاعده فقهی داشته باشیم طبعا دیگه دنبال عرض کنم استصحاب نباید بریم، الاصل و دلیل حیثون لا دلیل، یعنی جایی که اماره نداشته باشیم میریم سراغ اصل عملی. اما میخوام بگم اگر کسی این اصل رو هم این قاعده رو هم قبول نداشته باشه، استصحاب عرض کنم خدمت شما اینجا چه استصحابی رو باید بگیم؟ نه اتفاقا اگر بخوام بگیم که چون اصل صحتش با این ادعا از ابتدا میره زیر سوال. یعنی اگر کسی این ادعا رو بکنه دیگه معلوم نیست از اول این در واقع این عقد صحیحا واقع شده یا نه. باشه باشه، دلیل نمیشه که اون موقع صحیح بوده، که ما الان با اون سوالی که کردیم نمیدونیم از ابتدا این عقد صحیحا واقع شد یا نه صحیحا واقع نشد. الان بالاخره این شک رو داریم، لذا یقین سابقمون میشه عدم انتقال قبل از اون عقد، یعنی قبل از اون عقد عدم نقل و انتقال اتفاق میفته. در واقع دوستان ما اینجا یکی مدعی فساد و یکی منکر فساد، درسته؟ مدعی یعنی کسی که مدعی فساده، او باید چیکار کنه؟ او باید بیانه بیاره. اونی که منکر فساده است، آخه این بابایی که اومده میگه آقا این عقد فاسده، داره ادعای فساد میکنه، انگار میخوایم بگیم این آقا باید دلیل بیاره. اگر بخوایم به این قاعده تمسک کنیم این خوبه، یعنی این امکان پذیره که ما بگیم آقا قاعده میگه چی؟ میگه هر کسی هر فعلی انجام میده اصل اینه که صحیح داره انجام میده، خلافش باید ثابت بشه. وقتی میگیم خلافش باید ثابت بشه، یعنی اونی که مدعی فساد است او باید دلیل بیاره، اونی که منکر فساد اون قولش میشه مطابق است بر اساس این اصل در تصرفات مسلم. لذا استصحاب طبیعتا اگر ما نتوانیم برای بعد از عقد فرض لحظه ای را بکنیم که این معامله صحیح بوده، استصحاب صحت در واقع نداریم. یعنی باید برگردیم به قبل از در واقع عقد، برگردیم به قبل از عقد و بگیم قبل از عقد نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده بود. عرض کنم خدمت شما وقتی نقل و انتقال اتفاق نیفتاده بود طبعا دیگه همون رو باید استصحاب کنیم، مگر کسی این اصل رو دلیل بگیره بر صحت بعد از عقد و اون صحت رو بخواد الان استصحاب کنه، دیگه این استصحاب دیگه میشه یه چیز اضافه و لغوی، ما نیاز به اون نداریم. یعنی بگه اصل صحت در معاملات مسلم دلالت میکنه بر اینکه اون لحظه ای که این عقد رو انجام داد عقد صحیحا واقع شد، الان شک در فسادش میکنیم اونو بخواد استصحاب کنه، این دیگه ما نیازی به این تیکش نداریم. ما همین اصالت و صحه رو صحت در فعل مسلم رو اگر بگیریمش طبعا دیگه ما نیاز به اون استصحاب نخواهیم داشت، چه بسا از جهت فنی هم خیلی وجهی نداشته باشه اون استصحاب. اینم دوستان اختلاف هفتم. بعد از این دوستان مرحوم شهید اول میره سراغ این که اگر این دو نفری که با هم دیگه اختلاف دارن یکیشون یا هر جفتشون از دنیا رفتن چه کار باید بکنیم. دوستان بزرگوار، دو نفر یکی از این هفت تا اختلاف یا اختلاف دیگری، حالا اینا نمونه هایی بود از اختلافات و الا تمام اختلافات منحصر در این هفت تا نیست، اگر این دو نفری که اومدن دادگاه دعواشون رو مطرح کردن قبل از این که به این دعوا رسیدگی بشه، عرض کنم یکشون از دنیا رفت یا هر دو از دنیا رفتن یا نه حتی هیچ کدوم هم دعوا مطرح نکردن، یکشون از دنیا رفت بعد ورثه اومده اون ادعا رو مطرح کرده، اینجا چه کار باید کرد؟ ایشون میفرماید هر چی شما در مورد خود اون آقای مورث گفتید در مورد ورثه هم صادقه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جای مورث شد منکر و باز قسم میخورد، الان ورثش میشن منکر و باز قسم بخورن. هر جا مورث مدعی بود و نیاز بود بیانه بیاره، الان مورث میشن مدعی و نیازه که بیانه بیاره. ولذا در مثل اختلاف پنجم که ایشون مثال میزنه، اختلاف در مقدار مبی، در مثل اختلاف سوم که اختلاف در مقدار عجل بود، در مثل اختلاف دوم که اختلاف در نقد و نسیه بود، در مثل اختلاف اول که اختلاف در چی بود؟ در مقدار ثمن بود اگر مبی موجود باشه. تو همه اینا میگفتیم قول کی بایه مقدمه؟ قول بایه مقدمه. حالا اگر بایع از دنیا رفت ورثش قولشون مقدمه با قسم خوردن. اما مثلا تو اختلاف اول میگفتیم قول مشتری مقدم است اگر مبیع تلف شده باشه. خب اینجا اگر مبیع تلف شده باشه و مشتری از دنیا رفته باشه، قول ورثش مقدمه. یعنی آقا کلن به طور کلی هر وقت مورث از دنیا بره، از حیث دادگاهی جای او ورثش میشینن. اگر او مدعی محسوب میشه ورثش مدعی هن. اگر او منکر محسوب میشده و باز قسم میخورده، الان عرض کنم خدمت شما اون ورثش میشن منکر. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که ممکنه یه کسی بگه تو اختلاف اول یادتونه سه قول بود، ما اگر قول اول رو گفتیم بعضیا ترجیح میدن، رو چه حساب بود؟ رو حساب وجود روایت بود. یه کسی اومده گفته آها اون روایت در مورد خود مورث بود، خود بای خود مشتری. ما روایت رو که دیگه در مورد ورثش نداشتیم که، لذا اون حرف اول که بین صورتی که مبیع قائمن بعینهی باشد یا مبیع تلف شده باشه فرق گذاشتید، اون مال وقتی که خود بایع و مشتری باشد. و الا اگر بایع یا مشتری یا هر دو از دنیا رفتن، در این صورت دیگه بگیم اون روایت اینجا صادق نیست، میریم سراغ قاعده کلی باب دادگاه. در باب قضاوت قاعده کلی این بود که در قدر ثمن اگر اختلاف بشه، اصل عدم زائد است و اصل عدم زائد مطابق قول مشتری است و مشتری باز قسم بخوره، چه مبی موجود باشد چه مبی تلف شده باشه، چه قائما بعینه باشد چه نباشد. خب اینجا هم همین حرفو بزنیم. شهید میگه ولهو بچهن، میگه رو حسابه یه بچهی داره، اما از اون طرف ما انگار یه دلیل عام میداریم که تو این امور همیشه وارث جای مورث میشینه، ولو اون حکمی که برای مورث ثابت شده است به دلیل خاصی باشه برخلاف قواعد عمومی باب دادگاه. ببین چه عرض کردم؟ ولو اون حکمی که برای مورث ثابت شده به دلیل خاص برخلاف روال عمومی باب دادگاه برای مورث ثابت شده باشه، بازم وارث جای مورثه. و لذا عرض کنم اجود به تعبیرشون این است که ما بگیم این جای اون میشه. نگاه کنید عبارت رو. و فی بعض نسخ الاصل، در بعضی از نسخه های اصل، اصل که میگه اصل لمعه رو میگه. ببینید دوستان، نسخه های لمعه، خب اینا خصوصا حالا مثلا من امروزه بخوام تصویر کنم براتون، این نسخه های چاپی هیچ کدوم اصل نیست. نسخه های اصل همون نسخه های اولیه است که حالا یا مثلا مورد تایید مصنف بوده یا به قلم خود مصنف بوده، یعنی خیلی فاصله نگرفته. بعد که یواش یواش صنعت چاپ اومد و اینا هیچ کدوم از نسخه های اصل نیستن، اینا بر اساس اون نسخه اصلی نوشته میشن. یعنی مثلا الان مکاسب شیخ انصاری 10-15 تا نسخه اصلی داره که اینا توی مثلا فرض کنید کتابخونه ها و تو موزه ها و اینا نگهداری میشه. اینا نسخه های اصلی هستن که بعدها هر کی چاپ کرده بر اساس نسخه های اصلی چاپ کرده. این که میگه نسخه اصل، میخواد بگه اون نسخه که بعدها خیلی به وفور چاپ شد و اینها، حالا یا با روال قدیمی یا شما حالا طبیعتا شهید نمیخواد بگه به روال جدید، اما فرضش تو روال جدید هم امکان داره، اینا دیگه نسخه های اصل نیستن. ایشون میگه تو بعضی از نسخه اصل لمعه این عبارت اومده و قال الشیخ و القاضی یحلف البایع کل اختلاف فی السماء، یعنی ما گفتیم یتحالفان، اما این دو بزرگوار نظرشون اینه. و ضرب علی، ضرب علی یعنی قلم گرفته شده بر این عبارت در بعضی از نسخه هایی که مقروء علی المصنف، مقروء علی المصنف. ببینید آقا کتاب هایی که قدما می نوشتنش، این کتاب ها خب صنعت چاپ که نبوده که. الان شما یه کتابی که می نویسید می دیدش عرض کنم انتشاراتی، اون عرض کنم حالا اگر دستنویس باشه تایپش میکنه، بعد شما میده به شما، دوباره غلطگیریش میکنید بر میگردونید، صفحه آرایی میشه، باز دوباره ممکنه برگرده دست شما. این ویراستاری بعینه بعد از صفحه آرایی و امثال اینها شما یه تصحیح نهایی بکنید بعد بدید برای چاپ. خب اینجا مصنف توی زمان شهید دست نویس یک کتابی رو نوشته، بعد دیگران که می اومدن از روی این کتاب چیکار میکردن؟ نسخه برداری میکردن، گاهی برای اطمینان اینا رو یا تقابل میکردن، یعنی یه نفر اون کتاب رو میگرفته دستش، یه نفر این کتاب رو میخونده، طرف خط میبرده که وقت اشتباه ننوشته باشن، گاهی برای خود مصنف میخوندنش، یعنی مصنف یه جامعه نشسته روز 5 صفحه براش میخوندن تأیید میکرده. این مقروه علی المصنف این روالی بوده، حتی در زمان اهل بیت عصمت و طهارت روایات رو داریم که می اومدن خدمت امام رضا علیه السلام میگفتن آقا ما این روایات رو جمع آوری کردیم از پدران شما، یکی یکی میخونیم، شما بفرمایید این صحیحه صحیح نیست، قلم بگیریم روش نگیریم روش، که امام علیه السلام اونجا بعضی از روایات رو خدشه میکردن، بعضی رو خدشه نمیکردن، اینا قرائت میشده. این قرائت ها خیلی نقش داشته در زمان قدیم که صنعت چاپ به صورت امروزی نبوده، اینا نقش داشته. علی‌ایاره نسخ مقروء علی المصنف مراد اینه. مطلب دوم، و حیث یتحالفان، برگردید به اصل اون قول اول تو این اختلاف ششم که تحالف بود، میفرماید و حیث یتحالفان یبطل العقد من حین التحالف، یعنی از الان که تحالف اتفاق افتاد عقد باطل میشه، لا من اصله، یعنی از زمان عقد تا زمان تحالف بی صحیح بوده، الان هم اون مقدار رو ما صحیح میدانیم، لذا فنما الثمن المنفصل المتخلل بین العقد و التحالف للبایه، ثمنی که از مشتری منتقل شده بود به بایه تا حالا هم مال بایه بود، نماء منفصل متخلل بین عقد و تحالف مال بایه میشه. متخلل یعنی اون نمایی که بین عقد و تحالف در واقع حاصل شده و ایجاد شده. و اما المبیع، مبیع چیه؟ آیا میتونید بگید نماء مبیع هم میشه مال مشتری؟ میگه فیشکل، این مشکله، حیث لم یتعین، چون معلوم نیست مبیعمون این گاو بوده یا این 5 تا پارچه مثلا. نه، لوقیل بهی، ضمیر بهی رو بزنید به تحالف، عذر میخوام، بله بله، اگر قائل به تحالف بشیم، ضمیر بزنید به تحالف، در مسئله اختلاف در قدر ثمن که یادتون باشه تو اختلاف اول، اختلاف در قدر ثمن 3 قول بود، قول سومش تحالف بود، میگه اگر اونجا ما قائل به تحالف شدیم، توجه حکمون ما علمی، توجه و حکمون ما المبی، یعنی اونجا میتونیم بگیم نماء مبی میشه مال مشتری، اما در ما نحنفی مشکله. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، وقتلا چی بخونم؟ فهما فهما فهما، عطفه به کجاش میکنید؟ فی شرط مفسد یقدم مدع الصحه، عطفه به کجاش میکنید آقا؟ باری کلام، ببینید کلمه اختلاف رو عطف کنید به تعیین المبی تو اختلاف ششون، یعنی اون فی رو سر اینم بیارید، و فی اختلاف هما فی شرط مفسد یقدم مده صحه، در جایی که اختلاف صورت میگیره بین بای و مشتری در وجود شرط مفسد، یکی میگه شرط مفسد بوده، یکی میگه نبوده، اینجا اونی که مدعی صحت است و میگه شرط مفسدی وجود نداشته قولش مقدمه. چرا؟ لأنها الاصل فی تصرفات مسلم، به خاطر اینکه اصل در تصرفات مسلم صحته، یعنی اصل این است که فعل مسلم رو ما باید حمله بر صحتش بکنیم و در واقع خلافش دلیل میخواد. اینم دوستان مطلب سوممون و آخرین مطلب، و لو اختلف الورثه، اگر ورثه اختلاف بکنن، مثلا فرض کنید بایه از دنیا رفته، مشتری از دنیا رفته، الان ورثه با هم دیگه اختلاف دارن، نزل کل وارثن منزلت مورثهی، هر وارثی به منزله مورث است. خب نتیجه، حالا دیگه این فتحلفو مثال ها، فتحلفو ورثت البائع تو مواردی، کجا؟ 1، لو کان الاختلاف فی قدر المبی، اختلاف چندم بود آقا؟ شماره بزنید. نه، قدر مبی، اختلاف 5، و قدر العجل، عجل را اصل به المبی کنید، اختلاف چندم بود؟ نه، 3، باریکلا. و اصل العجل، این اصل به قدر بکنید، یعنی لوکان الاختلاف فی اصل العجل، اختلاف چندم بود؟ دوم. و قدر ثمن مع قیام العین، اختلاف اول بود البته تو فرض قیام عین. و ورثت، ورثت هل مشتری، عطف به کجاست این ورثه؟ این عطف کنید به اون ورثت البایه توی دو سطر قبل، یعنی اون فتح الفا سر این ورثت المشتری هم میاد. حالا چهار صورت و مثال زدیم، ورثه بایه قسم میخورن، حالا میگه و تحلف و ورثت المشتری مع تلفها. این مع تلفها یعنی تو همون اختلاف اول اگر مبیع تلف شده باشد مشتری قسم میخوره. خب ببینید، پس معلوم شد تو اختلاف اول، تو اختلاف اول ورثه رو جای مورث نشون، حتی طبق همون قولی که با روایت ثابت شده بود. حالا میگه وقیل یقدم قول و ورثه المشتری فی قدر الثمن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه قیام عین چه تلف عین. ما تو اونجا بگیم ورثه مشتری کلا مقدم میشه. چرا؟ لانه الاصل، چون قاعده همین بود دیگه. تقدیم قول مشتری مطابق با اصل، اون اصل عدم زائدی که داشتیم فرقم نمی کنه، تلف شده باشه مبین یا تلف نشده باشه. میگیم پس چرا خود مورث اینجور نبود؟ میگه و انما خرج عنه مورث هم به نس. ما اگر خود مورث، خود بایه، خود مشتری رو جداش کردیم و قول دیگری در موردشون گفتیم، اون به جهت روایت بود. و یقتصر فیها علی مورده المخالف للعصر، پس اکتفا می شود در خروج از عصر بر مورد نس، اون موردی که مخالف با اصل و قاعده بونه. شهید ثانی میگه و لهو وجهون، این لهو یعنی لقول القیله وجهون، این یه وجهی داره، بی اعتبار و بی آبرو نیست، این یه حرف رو حسابیست. اما غیر ان قیام الوارث مقام المورث مطلقا عجبت. دوستان بزرگوار شما مطلقا رو معنا کن، میگه وارث جای مورث بشینه همیشه. همیشه یعنی چی؟ یعنی حتی در صورتی که نسبت به عرض کنم مورث قاعده به واسطه یه نص خاص، حکم به واسطه نص خاص ثابت شده باشه برخلاف روال عمومی باب دادگاه، حتی در اونجا هم شما بگو وارث جای مورث میشینه مشکلی نداره. این مطلقا پس معناش اینه که حتی در بحث اختلاف در قدر ثمن که قول بالا مخالفت میکن، اونجا هم بگیم وارث جای مورث میشینه. لانه به منزلته، چون وارث همیشه تو این موارد به منزله مورث است. ولو قلنا بالتحالف ثبت بین الورثه قطعا، این دیگه از خارج عرض نکردم، ایشون میفهمد اگر ما در همون اختلاف اول قائل به تحالف شدیم یا هر جای دیگری که قائل به تحالف شدیم، فرق نمیکنه، اگر ما قائل به تحالف شدیم تو بحث ورثه چیکار کنیم؟ میگه ثبت تحالف بین الورثه قطعا، ضمیر ثبت رو بزنید به تحالف، تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اینکه توی
ببینید یه بحث اصولی اینجا وجود داره که اگر شما عام می داشتید بعد به واسطه دلیل خاصی موردی تخصیص خورد و اون موردی که تخصیص خورد معلوم نیست، مثلا این مقدار رو میگیری یا بیشتر، یعنی قدر یقینی داره و مازادی که مشکوکه، تو اون مازاد مشکوک ما چه کار باید بکنیم؟ تمسک به عام در شبهه مفهومیه، در شبهه مصداقیه، اینا بحث اصولی داره. ایشون معتقده اگر شما شک کردید، نه ایشون، خیلی ها معتقدن تو این که مخصصتون مقدارش چقدره عام دارید، اما این که مخصصتون مثلا فرض کن 3 تا یا 4 تا، 3 تا یا 5 تا، تو این سه تا که قطعیه تخصیص، خب این الان تخصیص میخوره. تو اون دو تایی که مشکوکه آیا توی مخصص وجود داره یا نه، آیا عام حجت یا نه، آقایون میگن عام حجت، بحثم اصولیه.
اونجا عامه، اونجا عامه،
میدونم آقا اون مخصص هم ممکنه خودش عام باشه، اما به نسبت عام خاصه. ممکنه خودشو که نگاه میکنید عامه، اما این عام اومده اونو تخصیص داده، پس خاصه نسبت به اون. حیث خاص بودنش اینجا ملحوظه. یعنی اگر شما یه عام می داشتید و تخصیص خود، ما اون چه روایتی که اون ادله ای که تو باب عمومی دادگاه داریم عام است، این مورد الان نسبت به اون میشه خاص، گرچه خودش یه عمومیتی تو دل خودش وجود داشته باشه. اما خب الان دیگه بحث اصولی رو که ما نمیخوایم اینجا مطرح کنیم دیگه، عرض کردم جواب شما همینه. اگر این شد خاص نسبت به اون و داره تخصیصش میزنه، تو مورد شکش به عام تمسک.
چرا
راجب اختلاف 4 و 6 و 7
اینجا
صحبتی
نمی‌کنه؟
برای
ورثه
مثال زد،
یعنی اونا هم تصرف
نمی‌کنن. حکم همینه، یعنی حکم این است که ورثه جای مورث میشینن همین.
مثلا این مطلقای هم سطر آخر، مثلا اونا هم تیر میزنن که وارث چه از مشتری وارث ارث برده باشه چه از بایی مطلقش باشه.
اون بحثمون نیست که، ما الان دعوامون سر اینه که اون حکمی که ما در مورد خود آقای مورث دادیم به جهت دلیل خاص بود، روایت خاص بود و با روال عمومی باب قضا مخالف بود. این آقا که میگه غیر ان قیام الوارث مقام المورث اجود، در مقابل کی داره این حرفو میزنه؟ در مقابل اون کسی که میگه اگه اونجا دلیل خاص داره، اون دلیل خاص رو اینجا نیارید. ایشون میگه نخیر، مطلقا ما میاریمش. مطلقا میاریم یعنی چی؟ یعنی چه اون به دلیل خاص ثابت شده باشه، چه روال عمومی باد.
اصلا
اون
که قاعده
اینه
که بعضی
وقتا
میگن
اصلا معاملات
صفر. این
ظاهرا
خیلی غیر از اون چیزی
هست که، بله این اون نیست. این اون نیست.
اصلا رو خود به معاملات میاریم. اصالت و صحیحه فعل مؤمن، اصالت
و صحه فکر
نمیاد که بحثای معاملات
چرا؟ بله تو فعل مسلم چرا؟ ببینید اصالت و صحه که شما میگید اصل صحت در معاملات، اتفاق خیلی اون اصل صحت رو قبول ندارن، اصالت الفسادی هست و خیلی هم اینجوری هست، اونم جهتش استصحاب اصالت الفسادی که هست.
اصلا رو خود بیشتر به بحث معاملات و این حامیات.
نه نه ببینید، ببینید اگر یک معامله ای، اصل معامله صحیحه، اصل معامله صحیحه، من نمیدونم شرطی توش اتفاق افتاده در مقام عمل، عمل من و شما، آیا فعلی اتفاق افتاده شرطی شده که این معامله فاسد بشه یا نه؟ میگیم من که داشتم این فعل را انجام میدادم، اصل این که اون موقع صحیح انجام دادم، حواسم بوده، توجه داشتم. ببینید تصرفات مسلم، این تصرفات مسلم که میگه، یعنی فعل مسلم رو داره میگه،
یکی که
مطمئن
است که فعلش غلط بوده از
اونی
که رفته مسئله رو پرسیده.
اختلاف آقا؟
نه
او اینجوری میگه، من اینجوری نمیگم.
از این اصل رو بذاریم برای کل دعوا آقای صریح.
آره دیگه، چرا؟ چون این آقا میگه من مطمئنم فاسد بوده، او آقا میگه من مطمئنم صحیح بوده، قاضی میخواد اینجا این اصل رو به کار ببره، برای اینکه بگه کدوم منکر کدوم مدعی. من قاضی میگم اصل اینه که این آقایون که معامله کردن موقع خودش، این حمله بر صحت باید بشه، بگیم این فعل مسلم حمله بر صحت. کدوم قاعده فقهی؟ اب نداره، اما اصل عملی نیست.
اگه بحث ظهور باشه مثلا قاعده گر میشه، یعنی اینجا
اصل
باز مقدم
و
یعنی استثناء
باز
مقدم
و
برای
ظهور
میشه.
چرا
میفهمید؟
نه 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 نه، ما نگفتیم به خاطر اینکه این قولش مطابق ظاهر از قولش مقدم میکنه، این قاعده فقهیست. ببینید یه وقت شما میگید آقا این مطابق ظاهره، این مطابق اصله، از این دوتا کدوم مقدم کنیم؟ الان صحبت سر اصل و ظاهر نیست، میگیم یه قاعده فقهی داریم، اون قاعده فقهی اصل در فعل مسلم صحت. عذرخواهی میکنم، بریم سراغ بحث پنجممون. دوستان بزرگوار ببینید، ما آخرین بحثمون در این فصل دهم، که فصل دهم هم باز آخرین فصل در واقع کتاب المتاجره، در مورد این است که اگر یه معامله انجام شد، نوع کیل، نوع وزن یا نوع نقد توش معلوم شد، یعنی من به شما گفتم آقا 10 من برنج بهت میفروشم، اما من عرض کنم 3 کیلویه، نه من مثلا تبریز، چون منهای مختلفی داریم، من 3 کیلویی داریم، من ظاهرا 6 کیلویی داریم، 9 کیلویی داریم، علایان مشخص کردم این منی که من میگم یعنی 3 کیلو. اگر گفتم به 10 دینار میفروشم، معلوم کردم که این دینار دینار عراقی است، نه دینار شامی مثلا، نه دینار حجازی، چون دینار کشورهای مختلف برای خودشون دینارهای مختلف میزدن، مثل امروزه که مثلا فرض کن اسم پول من و شما ریال، اسم پول مثلا عربستان ملعون و وهابیای ملعون هم ریاله. خب حالا اگر یه وقتی انشالله عرض کنم خدمت شما سرنگون شدند و عرض کنم رفت و آمد زیاد شد و بعد دیدیم ریال عربستان هم تو ایران بگیر اومدن زیارت امام رضا شیعیان عربستان، ریال عرض کنم اونجا هم اینجا داد و ستد میشه، خب هم ریال ایران هست هم ریال عربستان هست، اینجا اگر من بگم ریال که معلوم نیست کدومه، اگر بگم دینار معلوم نیست دینار شامیست یا عراقیست یا چیه. اگر مشخص کنم اینها رو که مشکلی نداره، مشکل جاییست که اینا مشخص نشه. به تعبیر دیگر اگر کیل و وزن و نقد مطلق گذاشته بشن، بعد عرض کنم خدمت شما ما بخوام ببینیم اینو باید چیکارش کنیم، آیا منی که گفتیم من 3 کیلویی یا 6 کیلویی، آیا دیناری که گفتیم دینار عراقی یا شامی یا حجازی مثلا. ایشون میفرماید در صورتی که مطلق گذاشته بشه منصرف است به اون چه معتاد است، معتاد یعنی متعارف، این عملی ها رو نمیگه ها، اون چه متعارف بین مردمه. البته متعارف هم که میگیم متعارفه در بلد عقد، اونم در خصوص این مبیع. آخه ممکنه مبیع ها هم کیل هاش یا وزن هاش یا عرض کنم خلاصه چیزای مختلفش با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی یه چیزی رو فرض کنید ها توی یه شهری مثلا با من 3 کیلویی بکشن، یه چیزی رو وقتی در موردش صحبت میکنن منش مثلا من 6 کیلویی باشه، حالا اگر یه چیزی فرض بشه، علی حاله ایشون میگه در خصوص این مبیع و در بلد عقد باید ببینید متعارف چیه، هر چی متعارف بود اون میشه ملاک. البته این مال وقتی است که عرف و متعارفمون یکی باشه. حالا اگر متعارفمون تعدد داشت اینجا چه کار کنیم؟ دیگه یواش یواش تو این دوستان مجتهد شدید، متعدد بود باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ اغلب، یعنی باید ببینیم کدوم غلبه بیشتری داره. یه وقت مثلا من 3 کیلویی 70 80 درصد مردم با من 3 کیلویی کار میکنن، حالا یه 4 نفر هستن مثلا یه گوشه از یه شهر خاصی اومدن اینجا، اونا تو خودشون وقتی میگن من 6 کیلویی رو میگن، اما اغلب اینجوری نیستن تو این بلد. اگر غلبه ای وجود داشته باشه، حالا این غلبه دوستان ممکنه از حیث استعمال باشه، یعنی چی از حیث استعمال؟ غلبه از حیث استعمال یعنی در مقام عمل و به کارگیری در بازار این بیشتر استعمال داره. ممکنه غلبه در اطلاق باشه، غلبه اطلاق یعنی غلبه در مقام گفتگو و در مقام گفتار و سخن گفتن، یعنی وقتی من و شما میگیم من، این تداعی به ذهن میکنه، تو مقام گفتار بیشتر این به کار میره. ایشون میفهمد اگر غلبه از حیث استعمال یا از حیث اطلاق وجود داشته باشه، در این صورت عرض کنم خدمت شما اونی که اغلب است اون رو میگیریم. اگر استعمال و اطلاق مختلف بودن چه کار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی یه مورد استعمالش بیشتره، یه مورد بیشتر تو گفتار و السنه رایجه. اگر این دوتا با هم دیگه اختلاف داشتن، ایشون میفرماد اینجا فیه نظر، فیه نظر اینه وجهه، این دو وجه داره که بگیم آیا استعمال رو مقدم بکنیم یا اطلاق رو مقدم کنیم، گرچه ایشون میفهمد بهتره تو اینجور احتمال داره اینجاها بگیم تعیین واجبه، یعنی لازمه که متعاملین حتما تعیین کنن که مرادشون کدوم یک بوده، که اگر تعیین نکنن بی باطله. اینا همه مال وقتیست که غلبه ای وجود داشته باشه. اگر غلبه ای وجود نداشته باشه و هر دو مساوی باشن مثلا در استعمال، ایشون میفرماد اینجا هم وجب تعیین، به طوری که اگر تعیین نکنن بی چیه؟ بی باطله. این نکته اول بحث این قسمتمون. نکته دوم دوستان در مورد اجرت سنجش مبیعه، یعنی اگر در یه معامله‌ای نیاز داریم یه جنسی رو کیلش کنیم، یه نفر گذاشتیم گفتیم تو اینا رو کیل کن، پول این کیال رو کی باید بده؟ یه نفر نیاز داشتیم بشینه وزن کنه، به حالا نگاه نکنید میریزن تو ماشین میرن رو باسکولای 50 تنی معلوم میشه چند کیلوه. خب یه وقتایی مثلا شما می‌خواستی 1 تن گندم رو بفروشی، باید از این ترازوی عرض کنم یه چوب داشت و دوتا نخم این ور، باید از اونها این ور بذاشید، 2 کیلو 2 کیلو میکشیدی، بعد مثلا یه پیتی درست میکردی 10 کیلویی، بعد 100 تا از اون پیت رو مثلا میرختی میشد مثلا فرض کن 1 تن. راحت نبود کیلو وزن، اینا هزینه داشت، همین امروز هم هزینه داره، هم هزینهاش متفاوت شده. یا حتی دوستان شمارش پول، امروز من و شما خب با یه دکمه و با یه کارت و با یه شماره حساب و اینا میلیون ها بلکه میلیارد ها پول رو جابجا میکنیم، اما زمان قدیم اگر یه کسی مثلا یه کیسه گونی عرض کنم خدمت شما یه جعبه بزرگ درهم و دینار میبرد یه جا بخواد خرید بکنه، خب این اگر بنا بود این مثلا 10,000 درهم رو بشماره، این باید یه نفر میداشت میگه آقا یه نفر این که تو هم قبول داشته باشی برداره بشماره، منم قبول دارم بده به تو 10,000 تا از این جدا کنه بده. خب این هزینه داشت، این هزینه ها با کیه؟ مطلب بعدی مونه نگاه کنید، الخامس اطلاق الکیل والوزن والنقد. دوستان وقتی میگیم اطلاق یعنی چی؟ یعنی یه وقت بین من و شما از اول معلوم میشه اینجا مطلق گذاشته نشده، مطلق گذاشته میشه یعنی چی؟ یعنی کیل و وزن و نقدش معلوم نشده تو معامله، اگر مطلق گذاشته شد ینصرف الی المعتاد، این منصرف به معتاد است، یعنی منصرف به متعارف در بلد عقد است، لذالک المبیع، یعنی اون چه متعارف است در بلد عقد برای این مبیع خاص، اگر مبیعهای مختلف مختلفن برای خصوص این مبیع باید ببینیم چی منصرف عرض کنم منصرف به چه معتاد است که بگیم این منصرف بمونه. البته ان اتحد المعتاد، اگر متعارف بین مردم یکی باشه، فان تعدد، حالا اگر معتاد بین مردم متعدد است، فل اغلب، اغلب یعنی از چه حیث؟ از حیث استعمال و از حیث اطلاق. استعمال یعنی به کارگیری، اطلاق هم یعنی گفتار، یعنی از حیث به کارگیری و گفتار باید ببینیم کدومش غلبه داره. فان اختلفا فی ذلک، اگر اطلاق و استعمال در کیل یا وزن یا نقد مختلف باشن، ففی ترجیح ایهما نظر، نظران ای وجهان، یعنی دو تا وجه داریم اینجا، ممکنه بگیم اینو مقدم کنیم، ممکنه اون رو بگیم اون یکی رو مقدم کنیم، البته و یمکن حین اذن وجوب التعیین کما لو لم یغلب، یعنی مثل اونجایی که غلبه وجود نداره که الان خواهیم گفت، بعد از این ممکنه بگیم تعیین واجبه. دوستان بزرگوار، این کلمه وجوب، وجوب تعیینیست یا وضعی؟ وجوب وضعی ها، فکر نکنید این وجوب تعیین یعنی این که اگه تعیین نکردی یکی از محرمات الهی رو انجام دادی، نه، تعیینم نکنی هیچ محرمی از محرمات الهی رو انجام ندادی، فقط به چیه؟ باطله، یعنی اگه انجام ندی سبب بطلانه، این معناش اینه. فان تساوت فی الاستعمال، اگر در استعمال مساوی باشه، یعنی غلبه ای وجود نداشته باشه، فی المبیع الخاص وجب التعیین، این وجب هم باز یعنی چی؟ یعنی اگه انجام ندی باطله، که خودش هم میگه چرا؟ لاستحالت ترجیح بدون تعیین، چون بدون تعیین اگر ما بخوام یکی رو ترجیح بدیم میشه ترجیح بلا مرجب، استحاله داره. و اختلاف الاغراض، اغراضم نسبت به این کیلهای مختلف، وزنهای مختلف، نقدهای مختلف، اغراض مختلف، ما نمیتونیم همینجوری یکشو مقدم کنیم، ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر، اگرم معین نشه بیع میشه باطل. لما ذکر، لما ذکر یعنی لاستحالت ترجیح بدون این اختلاف الاغراض، یعنی به همون دلیل باید بگیم بیع چیه؟ باطله. دیگه اجرت میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
وقتی سری تو معامله حضور نداشته باشه چطور میخواد به این تعیین مدی رو تعیین کردی ما یا انقدر قدر مدی بوده کسی که ما نباشه؟
ببینید اگر این قضا بحث شده آره که مثلا تو قسم خوردن، اگر وارث جای مورث نشست، مورث از دنیا رفته، حالا وارث میخواد قسم بخوره، خب من اگه میخوام قسم بخورم برای معامله در انجام بده چی دیگه قسم بخوره؟